اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز سه‌شنبه دهم ماه میزان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام مجدد، لیلا محبیب عظیمی هستم با تفصیل خبرهای این ساعت. حکومت طالبان اعلام کرده است که شماره از اعضای شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش را که شامل یک تبعه تاجیکستانی می شود بازداشت کرده است. با گفته ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، این افراد در حمله‌ای که بر کارکنان ریاست نظارت و تعقیب فرمانها یا لوی سارنوالی قبلی در تاریخ 12 ماه سنبله انجام شد دست داشتند. در آن حمله با گفته طالبان 6 تن کشته و 13 تن دیگر زخم برداشتند. با این حال انجمن سارنوالان افغانستان اعلام کرده بود که در این حمله دست کم 16 سارنوال افغان جان خود را از دست دادند. ذبیح الله مجاهد همچنین مدعی شده است که اعضای مسلح شاخه خراسان داعش در نتیجه عملیات طالبان از افغانستان بیرون رفته و اکنون در مناطق بلوچستان و خیبر پختونخوا در پاکستان کمپ‌های آموزشی دارند و حملات خود در افغانستان را از آنجا برنامه‌ریزی می‌کنند. ذبیح الله مجاهد افزوده است که افراد بازداشت شده در شماره از حملات دیگر در کابل و برخی از مناطق دیگر از جمله حمله بر گردشگران در بامیان دست داشتند. مجاهد مدعی شده است که افراد مسلح شاخه ولایت خراسان داعش با کمک برخی از سازمان‌های استخباراتی و بلوچستان و خیبر پختونخوا منتقل شدند و همچنان ادعا کرده است که اکنون این گروه در این مناطق کمپ‌های آموزشی دارد و از این جاها به افغانستان و برخی از کشورهای دیگر حمله می‌کند. یک شهروند افغانستان در نزدیکی‌های مرز ایران و افغانستان با شلیک یک سرباز مرزبان ایران کشته شده است. این رویداد در نزدیکی مرز ایران با افغانستان در ولایت نیمروز رخ داده است. گل محمد قدرت، سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در نیمروز، یکشنبه به رادیو آزادی گفت که این افغان می‌خواست به گونه غیر قانونی وارد ایران شود که از سوی مرزبانان ایرانی هدف قرار گرفت. روز گذشته برخی از رسانه‌های داخلی گزارش دادند که پس از این رویداد گذرگاه راه ابریشم در نیمروز میان افغانستان و ایران مسدود شده است. اما مسئولان محلی طالبان گفتند که این گذرگاه برای ساعت‌های محدود به دلیل مشکل تکنیکی بسته شده بود و دوباره بر روی ترانزیت باز شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. وزارت خارجه ایران دیروز 30 ماه سپتامبر گفت این کشور برای مقابله با اسرائیل به لبنان یا غزه نیرو نمی فرستد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت ما معتقدیم که دولت‌ها و ملت‌های منطقه از توانایی و اقتدار لازم برای دفاع از خود در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی برخوردار هستند و نیاز به اعزام نیروهای داوطلب از سوی ایران نیست و هیچ درخواست نیز از سوی کسی نداشته ایم و اطلاع داریم که آنها نیاز به اعزام نیروی انسانی از سوی ما ندارند. کنعانی گفت هیچ گونه از اقدامات رژیم صهیونیستی بدون پاسخ نخواهد ماند و این رژیم برای جنایاتی که مرتکب شده است بدون توبیخ و تنبیه نخواهد ماند و ایران اقدامات متناسب و قاطع خودش را انجام خواهد داد. این در حال است که اسرائیل در روزهای اخیر حملات هوایی را علیه گروه‌های تندرو مرتبط با ایران در لبنان افزایش داده است. ادامه تفصیل خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز دوشنبه 30 سپتامبر تعهد سپرد که در 3 سال جنگ مسکو به تمامی اهدافش در اوکراین دست خواهد یافت. پوتین در یک پیام ویدیویی که به مناسبت 2 سال آنچه که وی آن را روز الحاق مجدد می‌خواند نشر شد گفته است که ما حق به جانب استیم، تمامی اهداف تعیین شده تحقق خواهد یافت. در این روز روسیه 4 منطقه اشغال شده اوکراین را با خاک خود ملحق ساخت. پس از آن که نیروهای روسی در فوریه 2022 وارد اوکراین شدند، مسکو مناطق لوهانسک، دونتسک، زاپوریژیا و خرسون را با خاک خود ملحق کرد و با آن هم روسیه بر این مناطق کنترل کامل ندارد. پوتین در این پیام یک بار دیگر تهاجم نظامی کشورش بر اوکراین را توجیه کرد و گفت که با این اقدام از روسی زبانان در مقابل دیکتاتوری نیونازی محافظت می‌کند که هدف آن جدا کردن آنان برای همیشه از روسیه، سرزمین تاریخی آنان است. وی اتهام وارد کرد که کشورهای قدرتمند غربی اوکراین را به یک مستعمره و یک پایگاه نظامی مخالف روسیه مبدل کردند. رئیس جمهور روسیه گفت امروز ما برای آینده مسئول و شگوفای فرزندان و نواساهای مان مبارزه می کنیم. قبل از این انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده گفته بود که واشنگتن در مقابل خصومت گرایی ظالمانه روسیه و دفاع از اوکراین متعهد است. ایالات متحده از آغاز تهاجم تمام عیار نظامی روسیه بر اوکراین تا کنون به ارزش حدود 175 میلیارد دلار کمک های نظامی و اقتصادی را به اوکراین فراهم کرده است. مقامات ایالات متحده آمریکا میگویند که شمار کشته شدگان طوفان شدید موسوم به هلند در این کشور به کم از کم 93 تن افزایش یافته است. بر اساس گزارش ها تنها ایالت کارولینای شمالی روز یکشنبه از جان باختن 30 تن خبر داده است. در این حال تیم های نجات تلاش می کنند تا در سراسر ایالت های جنوب شرقی ایالات متحده به آسیب دیدگان این طوفان دسترسی پیدا کنند و برای آنان کمک های لازم را فراهم نمایند. بر اساس آمار خبرگزاری فرانس پرس 25 تن در ایالت کارولینای جنوبی، 17 تن در ایالت جورجیا، 2 تن در ایالت تنسی و 1 تن در ایالت ویرجینیا در اثر این طوفان جان باختند. طوفان های اخیر خسارات شدید را در چندین ایالت ایالات متحده آمریکا وارد کرده است و برخی از این ایالت ها میدان رقابت شدید میان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری کامل هرس از حزب دموکرات و دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه به شمار می روند. و بایدن کمک دفاعی 567 میلیون دلاری را به تایوان منظور کرد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در حال کمک دفاعی 567 میلیون دلاری را به تایوان منظور می کند که چین فشارهای سیاسی و نظامی خود را بر این جزیره خود مختار افزایش داده است. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته است که بایدن وزیر خارجه ایالات متحده را موظف کرده است تا به ارزش 567 میلیون دلار تجهیزات از وزارت دفاع این کشور را به تایوان تحویل دهد و آموزش‌های نظامی را نیز به نیروهای تایوانی فراهم کند. اما در این اعلامیه در مورد این بسته کمکی جزئیات بیشتری ارائه نشده است. ایالات متحده تایوان را من حیث یک کشور به رسمیت نمی‌شناسد، اما از شرکای کلیدی و فراهم کننده عمده تسلیحات به تایپی محسوب می‌شود. چین که بر تایوان ادعای ملکیت دارد، با کرات از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا دست از فراهم آوری تسلیحات به این جزیره بردارد. ایالات متحده آمریکا در ماه اپریل سال جاری به ارزش میلیاردها دلار کمک نظامی را به تایوان منظور کرد. بیجینگ از حمایت بین المللی از تایوان ابراز خشم کرده و واشنگتن را به مداخله در امور این کشور متهم کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. جیم چالمرز وزیر مالی استرالیا تا یک سفر تاریخی به چین سفر کرد تا روابط کشورش را با بزرگترین شریک تجاری آن تحکیم بخشد. سفر وی به چین نشان می دهد که بعد از سالها عدم اعتماد روابط دو جانبه بین دو کشور در حال بهبود است، و اما با این هم تنش‌های ژئوپلیتیک از جمله تنش بر سر موضوع آبهای جنوب چین هنوز بین دو کشور موجود است. برگردانه گزارش فیلم مرسر خبرنگار صدای آمریکا را از سیدنی، من فوزیه احسان تقدیمتان میکنم. جیم چالمرز نخستین وزیر مالی استرالیا است که در طی 7 سال گذشته به چین سفر کرده است. هدف این سفر دروزه به چین بازسازی روابط با بزرگترین شریک تجاری این کشور چین است که به خاطر اختلافات روی مسائل ژئوپلیتیک و تجارت آسیب دیده است. چالمرز در بیجینگ در رابطه با انکشاف روابط اقتصادی با مقامات کشور میزبان صحبت کرده است. وزیر مالی استرالیا نسبت به دورنمای اقتصادی چین با وجود کندی اخیر در آن خوشبین بوده است. او به روز دوشنبه به رسانه‌های استرالیا گفت کانبیرا و بیجینگ می توانند کارهای بیشتری برای شکوفایی تجارت دو کشور انجام دهند.
It couldn't have been a more important time for us to restart our strategic economic dialogue with China.
زمان بهتر از این برای از سرگیری گفتگوها در مورد روابط استراتژیک اقتصادی ما با چین وجود ندارد. مقام‌های چینی برخی تصامیم حیاتی را در راستای توسعه اقتصادی چین اعلام کردند.
هفته گذشته چین یک میزایل بالستیک قاره‌پیما را در یک اقدام نادر در آب‌های بین‌المللی امتحان کرد که باعث خشم کشورهای همسایه شد. بیجینگ اصرار کرده است که این پرتاب که یک کلاهک مصنوعی نیست شامل آن بود، بخشی از آزمایش‌های سالانه آن کشور است. وزیر مالی استرالیا بر روز جمعه گفت که نگرانیش را با مقامات چینایی در میان گذاشته است. سایمن برمنگهام وزیر امور خارجه استرالیا بر رسانه‌های آن کشور گفت که حکومت استرالیا باید برای واداشتن بیجینگ به خویشتنداری اصرار ورزد.
The importance for the economy that the treasurer can deliver this message.
پیام را که وزیر مالیه می تواند در مورد اهمیت اقتصادی انتقال دهد شامل ثبات بین المللی و منطقه‌ای است و نقش را که چین می تواند با کاهش تنش‌های منطقه‌ای بازی کند که شامل خودداری از توسل به چنین اقدامات نظامی تهاجمی در آب‌های جنوب چین و استقامت فیلیپین است.
حکومت چپ میانه‌رو استرالیا از زمان گرفتن قدرت در ماه می سال 2022 تحکیم روابط با چین را یکی از اولویت‌های خود قرار داده است. اما این کشور باید روابط کلیدی تجاریش با چین را با روابط در حال رشد امنیتی که با متحدین سنتیش دارد میزان کند. حکومت استرالیا میگوید پس از نشست وزرای دفاع استرالیا، امریکا و بریتانیا پنجشنبه گذشته در لندن مشخص شده است که پیمان هسته‌ای زیر دریایی اوکاس در مسیر قرار دارد که برای دهه‌های دیگر دوام خواهد کرد. با باور تحلیلگران توافق سه جانبه سال 2021 پاسخ به قاطعیت فزاینده چین در منطقه هند اقیانوس آرام است. این توافق تکنولوژی و سخت افزاری را در اختیار استرالیا قرار می دهد که آن را قادر به ساختن و نگهداری تحت بحری هسته‌ای می کند. بیجینگ اصرار می کند که این توافق امنیتی ثبات و صلح در منطقه را تضعیف می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
هر دو معاون نامزدان احزاب جمهوری خواه و دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری برای مناظره روز سه‌شنبه در شهر نیویورک به میزبانی شبکه CBS دایر می شود آمادگی می گیرند. ورونیکا بلدرس خبرنگار صدای امریکا در این گزارش به سیاست های معاونین هر دو نامزد تمرکز نموده و اینکه آیا این مناظره بر روند رقابت های انتخاباتی تأثیر گذار است یا خیر گزارشی دارد که برگردان آن را ژیلا نوری تقدیم می کند.
جی دی وینس معاون نامزد ریاست جمهوری از به جمهوری خواه اخیراً پیامش را با رای دهندگان در مورد مناظره با رقیب دموکراتش شریک ساخت.
کاندید ما و تیم ما دارای کیفیت و محتوای بهتر است. تیم ما پیشینه‌ای دارد که به جای گریز از آن ما با آن افتخار میکنیم. تیمی که در حقیقت یک برنامه دارد همان تیم ترامپ وینس است.
تام ایمر عضو جمهوری خواه کانگرس، جی دی وینس سناتور ایالت اوهایو و معاون تکت انتخاباتی ترامپ را در گرفتن آمادگی برای مناظره 90 دقیقه‌ای شبکه CBS در شهر نیویورک کمک میکند. ایمر در برنامه این هفته شبکه ABC چنین توضیح داد.
او می تواند در مورد اقتصاد صحبت کند که ترامپ آن را بهبود بخشید و بایدن و هریس آن را در هم شکستند. او می تواند در مورد مسئله سرحد امریکا صحبت کند که ترامپ آن را درست کرد و آنان آن را در هم شکستند. و وقتی او متوجه شود که تیم والتز می خواهد از موضوع تفره رود، او را حسابده قرار دهد.
والی ایالت مینیسوتا روی بهبود محالت های مناظره خود سخت کار می کند. پیام های او برای رای دهندگان بیشتر بر اهمیت روز انتخابات تمرکز دارد.
همه چیز در معرض خطر قرار دارد، نه برای 4 سال آینده بلکه برای 40 سال آینده.
جان مارک هانسن استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو میگوید عقب بارداری ممکن یکی از قوی ترین الفاظ والز برای حمله بر وینس باشد.
وینس ممکن تحت فشار بیشتر قرار گیرد تا توضیح دهد که آیا ترامپ با عنوان رئیس جمهور ممنوعیت سقط جنین را یا اینکه قانون را که به اساس آن سقط جنین در یک مدت کوتاه در سراسر کشور صورت گرفته بتواند امضا خواهد کرد یا خیر.
هنسن اشاره میکند که رای دهندگان نباید انتظار داشته باشند که معاونین نامزدان رئیس جمهوری برای آنها پالیسی های در نظر گرفته شده تیم های انتخاباتیشان را توضیح دهند.
مناظره ها همیشه نمایش و بهتر درخشیدن است تا توضیح محتوا. نامزدان بسیار با مهارت زیاد از پرسش هایی که از آنان پرسیده می شود تغییر جهت می دهند و برعکس به مسائلی که برای آنان مهم است می پردازند.
قرار است رای دهندگان روز شنبه به مناظره نامزدان معاون رئیس جمهوری گوش فرا دهند و در مورد برنامه های آنها معلومات به دست بیاورند. هانسن می گوید انتظار نمی رود که این مناظره در کل روی روند رقابت های انتخاباتی تأثیر گذار باشد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ریشارد ورما معین وزارت خارجه ایالات متحده در امور مدیریت و منابع در اظهارات خود به مؤسسه هدسن گفت این دقیقا زمان مناسب برای ارزیابی موقعیت ما در روابط ایالات متحده امریکا و هند است. این پیشرفت ناشی از تغییر سیاست های هر دو کشور در بخش کلیدی از جمله انرژی، امنیت و تجارت بوده است. این در واقعیت امر رئیس جمهور بیل کلینتون بود که سیاست ایالات متحده هند و ایالات متحده پاکستان را جدا کرد. این امر توافق هسته‌ای غیر نظامی ایالات متحده و هند را ممکن ساخت. یک ابتکار مهم برای ارائه انرژی هسته‌ای پرامن و قابل اعتماد به هند. آقای ورما توضیح داد که در نهایت همکاری های غیر نظامی و هسته‌ای منجر به پیشرفت های جدید در همکاری های دفاعی شد و گفت دو قوه نظامی ما یکدیگر را درک می کنند. خیلی وقت پیش نبود که واقعا اجازه نداشتیم در مورد قابلیت همکاری یا همگرایی صحبت کنیم. اکنون یک جا با هم عمل و تمرین می کنیم. ما اکنون به طور مشترک در حال توسعه و تولید برخی از پیچیده ترین سیستم های جهان هستیم. همه اینها به نام ترویج صلح و ثبات بیشتر در اقیانوس هند و اقیانوس آرام و فراتر از آن. این منجر به یک نقطه عطف دیگری می شود. تلاش های مشترک با تغییرات اقلیم. معین وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در امور مدیریت و منابع گفت هنوز کارهای برای انجام دادن وجود دارد، اما زمانی که دو تا از سه منبع گازهای گلخانه‌ای به طور سازنده در صحنه جهانی با یکدیگر همکاری میکنند، اشارات قدرتمندی در مورد اهمیت و فوریت موضوع با سایر کشورها و صنعت خصوصی برای مقابله با این آزمون روبرو ارسال میکند. قای ورما گفت تأثیرات اقتصادی بین بخش خصوصی ایالات متحده امریکا و هند به همان اندازه چشمگیر بوده است. وی در بیاناتش افزود ارقام تجارت دو طرفه ما از سال 2000 تا امروز 10 برابر شده است. با گفته اداره تجارت بین المللی وزارت تجارت، تجارت بین ایالات متحده امریکا و هند حدود 425 هزار شغل در امریکا ایجاد می کند. فقط به چند ماه گذشته نگاه کنید، با تعهدات جدید از سوی میکرون برای ساخت یک فابریکه 825 میلیون دلاری در گجرات، شرکت توسعه مالی برای حمایت از تلاش های فرست سولر در هند برای ساخت پنل های آفتابی نگاه کنید. آقای ورما گفت من فکر میکنم به جرأت میتوان گفت که ما وارد عصر همگرایی در رابط ایالات متحده و هند شده ایم. همگرایی در مورد نحوه همکاری ما، همگرایی در مورد ارزیابی کشورهای ما از تهدیدها و فرصتهای مشترک جهانی و همگرایی در مورد نحوه زندگی و کار با همی مردم ما.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
با ورود ده هزار افغان به کانادا، شمار افغانهای بازدید کننده از آبشار نیاگارا نیز افزایش یافته است. شماری از آنان میگویند که آرزوی دیدار این آبشار معروف جهان را از دیر زمانی در دل داشتند. احمد فرشاد صالح خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا به این محل رفته و گزارشی در این مورد تهیه نموده است که اینک تقدیم می شود.
آبشار نیاگرا معروف ترین جاذبه گردشگری دنیاست. فروریختن 168 هزار متر مکعب آب در هر یک دقیقه از آبشار نعل اسبی آن را به یکی از جذابترین مناظر جهان مبدل کرده است. قلمرو این آبشار خروشان در ولایت آنتاریوی کانادا و نیویورک ایالات متحده آمریکاست که شامل آبشار نعل اسبی در کانادا، آبشار آمریکایی و آبشار نقاب عروس در بخشی از خاک آمریکا است. در میان میلیون ها بازدید کننده از سراسر جهان، افغان های تازه مهاجر نیز سرگرمی دیدار از این معجزه طبیعت هم.
دو سال پیش در این شهر آمدم، در اینجا من شروع به زندگی کردم، احساس کردم که در منطقه خود هستم، در ولایت خود هستم، در فاریاب هستم، به خاطر از اینکه مشترکات چندک مشابه بود، مثلا آبشارهای طبیعی داشت، جایهای طبیعی داشت، پارکای بسیار خوب داره.
فواد رسا پس از ساعت‌ها رانندگی از شهر مونتریال برای دیدار این آبشار به نیاگرا آمده است تا از دریاچه‌های خروشان و سواحل زیبای این شهر دیدار کند. فصل پاییز آخرین روزهای گرم سال است که تعداد بازدیدکنندگان نیز به گونه‌ای چشمگیری افزایش می‌یابد.
ساحلی که در چهار طرف نیاگرا فالز است جای دیدنی است و ما همیشه هم روی دوستا زمان که وقت داشته باشیم میایم میبینیم و میشینیم یک لحظه ایره.
آرزوی بسیار از گردشگران در جهان تماشای آبشار نیاگرا و گذراندن چند روز در شهرهای نزدیک به آن است که با سرگرمی های گوناگون سپری می شود. افغان های تازه وارد ساکن در مناطق نزدیک این محل از زندگی در اطراف این مکان زیبا خرسندند.
یکی از آرزوهای من زمانی که در کشورم بودم این بود که یک روز توفیق پیدا کنم آبشار نیاگارا رو که یکی از عجایب طبیعی جهان هست ببینم و این توفیق حاصل به طوری شد که خب با مهاجرت و بدبختی و بیگانگی و چیزایی که به سر بردیم آمدم و نزدیک همین آبشار زندگی جدید شروع کردم.
آبشار نیاگارا به عنوان یکی از جاذبه های بزرگ گردشگری در دنیا است. سالانه میزبان 12 میلیون انسان از سراسر دنیا است. از همین رو افغان‌های تازه وارد در بخش‌های گوناگون کانادا نیز در این فصل از این آبشار دیدنی دنیا بازدید می‌کنند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و حکومت طالبان ادعا کرده است که شاخه خراسان گروه داعش در بخشای از ایالتهای بلوچستان و خیبر پشتونخوای پاکستان مراکز آموزشی دارد. این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی به شمول شاخه خراسان داعش، شبکه القاعده، تحریک طالبان پاکستانی، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی ازبکستان و انصار الله در داخل افغانستان ابراز نگرانی کرد. برای بررسی این نظریات لینا روزبه گفت و شنود با احمد غنی خسروی استاد دانشگاه در برلین و تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که اینک به توجهتان میرسانه.
پاکستان حکومت طالبا حال یک دیگر متهم به حضور گروه های دهشت‌افکن مثل داعش، مثل القاعده در خاک دو کشور میکنند. برداشت شما از اتهاماتی که طالبا علیه پاکستان و پاکستان علیه طالبا وارد میارد چیست؟
بنام خدا، اگر بخوایم بگوییم مشخص در مورد داعش صحبت بکنیم، واقعیت همی هست که داعش برای اولین مرتبه بعد از اینکه در سوریه و عراق شکست میخوره در منطقه وزیرستان و پاکستان توسط تحریک طالبان پاکستانی ایجاد میشه که رهبری از اون شخص به نام حافظ سعید داشت که در سال 2016 توسط هواپیماهای بدون سرنشین ایالات متحده آمریکا کشته شد. و از اون جایی که در اون زمان یعنی بین سالهای 2015 و بعد تا 2016 و تا 2021 حکومت جمهوریت ثبوت کرد زمینه فعالیت برای داعش در افغانستان مساعد بود، داعش شاخه خراسان یک تعدادی از جنگجویان خود را، یا میتونم بگیم بیشتر جنگجویان خود را، به این طرف مرز یعنی به سمت افغانستان گسیده بود. و همین خاطر هم هست که ما شاهد جنگ های بسیار شدید بین حکومت وقت افغانستان که جمهوریت باشه و داعش خراسان بودیم. چنانچه تنها در سال بین سالهای 2019 تا 2020 گویا گفته می شد که نظر به راپورهایی که وزارت دفاع وقت افغانستان میداد، حدود هزاران نفر اعضای شاخه خراسان و داعش در افغانستان کشته شده. چنانچه وزارت دفاع وقت افغانستان گزارش داد که تنها در ولایت جلال آباد افغانستان حدود 600 نفر از اعضای داعش کشته شدند و به حدود 2000 نفر هم از اعضای داعش به زندان‌های افغانستان فرستاده شدند، که بعد از آمدن طالبان متاسفانه با باز شدن دروازه‌های محابس در افغانستان بیشتر از 1000 نفر از اعضای داعش شاخه خراسان از زندان‌ها بیرون شدند و طبعا اونا دوباره با هماهنگی‌هایی که با افراد خود در سایر مناطق افغانستان داشتن به اونا پیوستن. و ما کمتر مورد از شاخه خراسان و داعش یا در کل از داعش داریم که اونا دوباره از مسیری که انتخاب کرده باشن برگشته باشن، برای اینکه داعش یک ایدئولوژی است و یک فکر است و اینا دوباره به همون مسیر خود ادامه.
خب به نظر شما گروه داعش طوری که گفتین سربازان زیادی را در داخل افغانستان داشت، تمام تقریبا حملات علیه شیعه ها و خصوص هزاره ها مسئولیت چه گروه داعش گرفته و حال گروه داعش به یک گروه متخاصم علیه حکومت طالبان هم مبدل شده، آیا گروه داعش ریشهش رهبرایش در داخل پاکستان هستن یا در داخل افغانستان؟
طبق آمارهایی که سازمان ملل متحد میده، حداقل در 3 ولایت افغانستان، در کنر، در جلال آباد و در نورستان، داعش یا شاخه خراسان و داعش پایگاه های مستحکم داره که طبعا اینا در نوار مرزی بین افغانستان و پاکستان قرار دارن و اینا در رفت آمد بین پاکستان و افغانستان هستن و بسیار برای اینا سهل و آسان است که از افغانستان به پاکستان برن و از پاکستان به افغانستان بیاید. اما آمار که امروز ما داریم از تعداد اعضای داعش خراسان در افغانستان بین 1000 نفر تا 3000 نفر تخمین زده میشه، هرچند بعضی از منابع بین 3 تا 5000 نفر میگن. و طبیعیه که با امکاناتی که شاخه خراسان و داعش داشته، با سربازگیری هایی که کرده، امروز تعداد باید در افغانستان باشن که بین 1 تا 3000 نفره. و با عملیات پیچیده‌ای که در طی همین سال 2024 در مناطق مختلف افغانستان انجام شد، از کابل تا مزار و آخرین موردم که بین منطقه مناطق بین قور و دایکندی بود، خب تقریبا همه این عملیات شاخه خراسان و داعش وعده گرفته. پس معلوم هست که در افغانستان هم حضور دارن، اما رهبران شاخه خراسان و داعش به صورت قطع مناطق اصلیشان در وزیرستان و پاکستان است، ضمن اینکه تعدادی از اونها در افغانستان هم میتونن حضور داشته باشن.
اگر برگردیم به نظریه صدر اعظم پاکستان که در مجمع عمومی ابراز داشتی، بار اول نیست که یک مقام پاکستانی به جان هشدار میده که در افغانستان در حال مبدل شدن به لانه دهشت افغانی است. به نظر شما این که حال پاکستان لابی میکنه روی جلب تمرکز جان روی افغانستان و اینکه گروه‌های تروریست در این کشور هستند، تا چه حد حکومت طالبان که ادعا میکنن هیچ داعشی در افغانستان وجود نداره تضعیف میشه؟
متاسفانه طالبان همیشه منکر شدن. خب وقتی ما یک پدیده را انکار میکنیم، باید برای اثبات ادعای خود هم دلایل مقنعی داشته باشیم. مثلا آخرین موردی که در مرز دایکندی و قور اتفاق افتاد، که تقریبا 14-15 نفر از مردم هزاره کشته شد و مسئولیت از اون هم داعش خراسان بوده گرفت، حداقل وقت طالبا یک تعداد دلایل مقنع ارائه میکردن که مردم افغانستان میفهمیدن از طرف کی بوده. و با سکوت طالبا مشخص میشه که خب طبعا این کار به وسیله داعش خراسان انجام شده. از جانب پاکستان هم به خاطر از اینکه همیشه برای خود حقانیت را داده باشه و گویا بار از شانه خود گشتانده باشه و سمت افغانستان انداخته باشه، همیشه سعی کرده که تمام مسئولیت به دوش افغانستان بیاندازه. اما اگر به واقع بیاییم صحبت بکنیم، اعضای داعش خراسان هم در وزیرستان حضور دارن و هم در افغانستان حضور دارن، اما رهبری، مدیریت و فرماندهی از اونا به صورت قطع میتونه بگیم که در مناطق وزیرستان شمالی و جنوبی است که از اون مسیر هست که میتونن رهبری بکنن و مدیریت بکنن از اون داعش، حالا چی در افغانستان باشه و چی در وزیرستان.
شنونده های گرامی، برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.